أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين وعائمة المعصومين. عرض سلام ادب احترام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. ما تقریبا میشه گفت یه 200 سالیه که توسط غربی ها، یعنی کشورهای اسلامی و آنچه که حالا ما کشورهای عربی و اسلامی شدیم تو منطقه علل خصوص خاورمیانه، واقعا تحت سلطه اینا قرار گرفتن. اینا تا دلتون بخواد مستشرق داشتن، یعنی شما وقتی نگاه بکنید ما مستغرب نداشتیم، یعنی اونها کسایی رو داشتن که خدمت شما عرض بشن، اومدن شرق رو شناختن، دقیق هم بررسی کردن و به نکات جالب توجهی هم رسیدن و مبنا هم قرار دادن اون نکات رو. 257 تا دانشگاه همین الان که من دارم برای شما صحبت میکنم فقط توی حوزه آخرالزمان داره فارغ التحصیل بیرون میده. در غرب 257 تا، ما در کشورمون یک دانشگاه و حتی یک رشته نداریم که در مورد آقا صاحب الزمان بخواد بحث و تحقیق صورت بگیره، چه برسه که بخوایم نگاه آخرالزمانی اونها رو بشناسیم. این اشراف اونها بر مباحث دینی ما و عرف جامعه ما، ارزش‌های دینی ما، باعث شد که اینها بتونن و بفهمن که از چه مسیری باید ورود پیدا کنن. من نمیگم اون اشراف اشراف کاملی است، نه، از برخی از عمل کرد اینا متوجه میشیم که اینا خوب هنوز ما رو نشناختن الحمدلله، اما اینو باید بگیم تعارف نداریم. این شناخت اونها روز به روز داره کامل تر میشه. من با خاطرات مستر همفر کاری ندارم که بخوام اونو مبنا قرار بدم و نیازی هم نیست به چنین کتابی که بخواد مبنا قرار بگیره، اما نکاتی که در اونجا گفته میشه نکات جالب توجهیه، شایان توجه. تو اونجا این فرد وقتی بر میگرده به وزارت مستعمرات، به ساختمان اصلی وزارت مستعمرات در انگلستان تا نشان افتخار بگیره این جاسوس از دستگاه سلطنتی بریتانیا، اون وزیر مستعمرات، انقدر اینا مستعمره داشتن که یه وزارت خونه داشتن به اسم وزارت خانه مستعمرات، اینو میبره توی اتاقی بهش نشون میده، میبینه عجب، یک روحانی شیعه نشسته توی این اتاق و بعد میگه این داستان چیه؟ خیلی هم شبیه اون عالمی است که در عراق با در مورد اون داشته گزارش میفرستاده. میگفتم که این داستان چیه؟ گفت تمام گزارش‌هایی که شما میفرستادی پیرامون بیت ایشون ما میدادیم این آدم بخونه و ازش میخواستیم عین او فکر بکنه و الان او یه حالتی از شبیه سازی اینطور بگم مثلا در این به وجود اومده، مثلا ما میخوام یه کاری بکنیم به این میگیم، میگم آقا من میخوام این کار انجام بدم، ما میخوام در عراق این کار انجام بدیم، این برمیگرده پیش ما میگه نه خیر آقا این کار بکنید من فتوای جهاد میدم. ما میفهمیم پس آن روحانی اصلی همون مرجع اصلی هم این کار رو چی خواهد کرد. از این جونه برای که من میشناسم بعید نیست این کارو بکنن، یعنی واقعا تو این فضا میرن و روانشناسی میکنن. بوده مواردی که در کشور ما اینا اقدام کردن، آدمایی رو فرستادن که تو اتاق برخی از مسئولین ما برن قابای عکس رو دیوار رو گزارش بنویسن به بهانه‌های مختلف، آقا نامه دارم، کار دارم، مشکل دارم، بره ببینه این مسئول ما چه عکسی روی دیوار زده، عکس بقیه زده یا عکس حرم امام حسین زده یا بین الحرمین، چون آدما بر مبنای این عکس ها میشن آنالیز روانی بشن بین کسی که عکس بقیه میزنه و کسی که مثلا چه میدونم تمثال حضرت عباس رو میزنه خیلی تفاوت. ببین یعنی چقدر اونها دنبال دشمن شناسی هن. خب ما دشمنشونیم به هر حال، خب میان میشناسن، میان بررسی میکنن تا یک وقتی اگر اینها وارد نبرد مستقیم شدن خیالشون راحت باشه، شناخت کامل و جامع و داشته باشه. این یک مثال بود برای شما عزیزان تا مستحضر باشید که اینی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم همون نگاه کماکان هنوز هم ادامه داره. بود در بین مستشرقین اینها جاسوس میفرستدن فرهنگ زیبای ما و مذهب عزیز ما اینها رو جذب میکرد. یعنی طرف میومد مستشرق بود که مسلمان میشد خودش. این هست بالاخره جاسوس هم اگه باشه فطرت داره. خب اما بحث سر اینه که شما خودتون رو باید توی چنین فضایی ببینید که یک دشمنی هست ثانیه به ثانیه داره رصد میکنه. من خاطرم از وقتی بحث شد پیرامون در واقع این دانش هسته‌ای کشور ما و اونا میگفتن شما دنبال تسلیحات اتمی هستید، تا اینکه رهبری فتوا دادن که آقا اصلا ما چی حرام میدونیم بمب اتمو. یکی از این روزنامه‌های اسرائیلی من اون موقع قشنگ یادمه خودم خوندم، یکی از این روزنامه‌های اسرائیلی مقاله نوشته بود که آقا اینا یه چیزی دارن به اسم تقیه. حواستون جمع باشه، بازی وقت نخوره. یعنی چی؟ یعنی او برای این که بتونه در مقابل ایران بیسته تا شناسایی گوشه و زوایای فقیه ما هم ورود پیدا کرد. چقدر بعید میدونید از چنین جریانی که تو حوزه خود ما آدم نفرسته؟ آقا یک نفر بزنم بگم برو درس بخون ببینیم چیه، پول بد میدیم میگه، فقط گزارش بر ما بنویس کدوم استادتون چی میگه چیکار میکنه فلان میکنه به امان میکنه. مگه همین حسن اللهیاری که الان شبکه اهل بیتو زده در امریکا، مگه قبلش حوزه نجف نبود که اخراج شد؟ و مگه قبل اون حوزه قم نبود که از اونجا اخراج شد؟ پس بودن اون اومده کارشو کرد. تا الان هم اون عقلانیت شیعی و اون عقلانیت جامعه شیعی جلوی انحراف رو میگیره. طرف مرجع تقلید هم باشه حرف شاذ بزنه بقیه مراجع جلوش میایستن، شوخی با هیچ کس ندارن. کما اینکه در همین ماه رمضان سال گذشته اگه خاطرتون باشه یک بنده خدای گفت که میشه یه جرعه آب خورد سر بحث روزه، شما دیدید که عموم مراجع در درس خارجشون چیکار کردن؟ واکنش نشون دادن. اون عقلانیت کل، اون عقل کل جامعه که بین فقها هاست، در هر کدوم شاید اختلافات فقهی با هم دیگه داشته باشن، اما در مجموع اینا بستر جاری شدن و ساری شدن یک عقلانیت هن. اون عقلانیت حافظ ماست. خب اما او دشمن داره رصد میکنه کوچکترین مباحث رو. باور کنید من تقریبا یک سال پیش بود یک گزارش رو تهیه کردم فرستادم برای یک جایی که به دردشون میخورد که از شش جهت امروز حوزه مورد هجمه است و دارن کار میکنن. من یک موردش که اینجا میشه گفت برای شما رو اینجا میگم. من اون ششتم ششتای سرفصل بود و هر کدوم باز پخش میشد، دستبندی میشد، کوچکتر میشد. یکیش دعوای بین تفکیکی ها و فلسفی هاست که داره 3-4 سال بلده هایلایت میشه. حالا عزیزایی که طلبه هستن، روحانی هستن و عزیزان دیگر حالا از مکلا ها به قولی شاید بدانن متوجه هستن بنده چی دارم عرض میکنم، اما برای اون کسی که نمیدانن، خب آقا یک سری از علمای ما فلسفی هستن، فلسفه رو قبول دارن، تو نه اون فلسفه غربا، اینطور نیست. دیالوگشون گفتمانشون اینه که با فلسفه اسلامی میشه خیلی کارا کرد. بزرگانی داشتیم مثل علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، امام، اینا افرادی نیستن شما بتونید اینا رو نبینید، امکان نداره. خیلی موثر یک جریان هم نه که تفکیک میکنه تعلیمات اهل بیت و دانش اهل بیت رو از دانش بشری که و میگن آقا چون فلسفه مبناش هم مال غربه ریشه خرابیه. خب یه نگاه تو اینجا ما علمای بزرگی داشتیم و حی هم همین الان داریم، بینشون زنده داریم کسی که نگاه تفکیکی دارن. این یک بحث توی حوزه است، اما شما برید این 3-4 سال گذشته رو نگاه کنید چجوری این کشیده شد وسط جامعه. اصلا مردم عادی که اصلا نمیفهم فلسفه چی هست، اصلا اینا نگاه تفکیکیون چیه، یک جوری جا افتاده. اصلا شما میدید تو سایت های مذهبی و حزب اللهی دعوای فلسفی و تفکیکی بود. صدا و سیما متاسفانه در کمال ناباوری ما و با ناباوری که داشت، ما دیدیم آقا ورود پیدا کرد، یه سری از این مناظره ها رو شروع کرد پخش کردن که اصلا صلاح من به هیچ وجه نبود، به هیچ وجه من الوجود نبود. و نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش ما بدیدیم آقا توی بخش نظرات و برخی از این سایت ها چه توهین هایی داره به چه خدمت شما از کنم بزرگانی داره میشه. یعنی یه کسایی که اصلا به گروه خونشون نمیخوره اصلا بخوام بیان حرف بزن تو اون قدامانی در مورد علما و بزرگان بخوام صحبت کنن، چه حرفای سخیفی رد و بدل شد و یک دست پنهانی اینا رو کرد. آقا مثلا نمیدونم چند سال پیش یکی از این سخنرانای کوچلواری در کشور ما یک صحبتی کرده بود در مورد فلسفه، چند سال پیش بود، به یک بار صوتش پارسال تو سایت ها قرار گرفت، قبل اونم بود. خب یعنی من خودم این بحث ایشونو شنیده بودم. خب منتها این که در سایت ها قرار گرفت و همه اومدن دیدن و به قول هر کس و ناکس اومدید، این دیگه چیز عادی نبود. یعنی چی؟ این یعنی یک جریانی داشت اینو میچرخون. بعد میرفتی تو بخش نظرات همونجا میدید چه توهینی به علما شده، چه توهین هایی به آیت الله حسنزاده آملی شده، چه توهین هایی به آیت الله جوادی آملی شده، و این طرف چه توهین هایی به حالا دیگه بهتر اسم نبرم به آیت الله صافی صورت گرفته، چه توهین هایی. یعنی قشنگ مشخص بود که یک دستی داره اینا رو چیکار میکنه، میشورونه. خب من این چیزا رو چون رصد میکنم روی این مسئله دقیقم، سریع واکنش نشون دادم و خیلی هم سریع هم جمعش کردن. من الان تو لپتاپ هم داشتم میگشتم یکی از اون تیزر برنامه مناظره کانال 4 رو نشون بدم که ببینید چه تیزری پخش شد. دو نفر دارن با هم مچ میندازن، مناظره قرویان و مهدی نصیری. مهدی نصیری از سمت تفکیکی‌ها و آیت الله قرویان از سمت فلسفی‌ها. ببینید این یه بحث علمی، همین الان شما هر کدوم من و شما که اینجا نشستیم، بین هر دوتای ما اختلاف هست، بین هیچ کدوم ما که اینجا نشستیم اشتراک نظر قطعی و غالب وجود نداره. بخوایم من دامن بزنیم با هم دست به خم میشه، تو هیچ شکی نکنید. یک بحث بحث علمی حوزویه یه حرفی، اما کشیده شدن این تو کوچه بازار مردمی که اصلا سواد این مباحثو ندارن یه بحث دیگه بود. من تو مشهد بودم، تو بازار قماش مشهد سخنرانی داشتم، اونجا بودم، یکی ما رو شناخ از این گاریچیایی که پارچه این ورانور میکنه، توپای پارچه این ورانور برگشت اومد شروع که از 3-4 تا فوش به یه آیت اللهی که ببین چی گفته، موبایلشو زد که آقا یه بنده خدایی داشت میگه آقا مثلا یزید هم مثلا اون برداشتی که اون تیکه که صحبت کات شده گذاشت رو این بود که آقا مثلا یزید هم دنیا بخشیده میشه. خب این حرف کجا زده شده، کی زده، چرا زده، برای کی زده، تو چه بستری صحبت اومده، آیا نقل قول داشته میکرد نکرد اینا، اما ایناش به کنار، اصلا با اون کاری ندارم. محل بحث منم نیستم که اینجا نیومدم میخوام دعوای یا بحثایی که بین تفکیکی و فلسفه وجود دارن حل و فصل کنم، بلکه مهم اینه که یک کارگر ساده تو بازار داشت توهین میکرد به عالم. این اون اتفاقی بود افتاد. این تازه یک جهت از 6 بحثی بود که من تونستم پیداش کنم. دشمن ما رصد میکرده، از حب و بغضمون آگاهه، بخواد ورود پیدا بکنه بلده ورود پیدا کنه. من یک مثالی برای شما بزنم از تاریخ 400 سال پیش خودمون تا ماجرا براتون بازتر بشه. عثمانی ها به لحاظ عقیدتی خب مسلمانن، اما با تشیع و شیعیان اختلاف داشتن، هیچ شکی در این وجود نداره. خب اینا داشتن سمت اروپا رو یه سر فتوحات داشتن. نکته که وجود داره در ایران وقتی صفوی ها روی کار میان و اینا شیعن خیلی جالبه. خوب بدونید زمانی که عثمانی ها به ما حمله کردن، جنگو شروع کردن، عجیبه. اولا بهتون بگم آغاز کننده جنگ خیلی جالبه، وقتی میرید نگاه میکنید میبینید همین دستگاه های غربی هن. یک سریال الان داره تلویزیون نشون میداد، ماهواره نشون میداد، حریم سلطان چون خودم باور ندارم، نمیدونم من تموم شده ادامه داره چجوریه. تو این ماجرا همین زندگی همین داستان بود، همین ماجرا بود. اون خانومی که به عنوان خرم سلطان تو این سریال معرفی میشه، اسم اصلیش رکسلانه است، یک زن یهودی جاسوسه که آوردن کردن زن پادشاه. این ولیعهد رو میکشه و پسر خودش رو شاه میکنه. در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه، یعنی شاه جدید عملا چیه؟ یک جهوده. اولین کاری که میکنه حمله به ایران، یعنی میخواستن جواب حواسا رو از سمت اروپا غرب عثمانی جلب کنن به سمت چی؟ شرق. جالب اینجاست زمانی که حمله صورت میگیره، خب ما اسلحه نداشتیم، اونا توپ داشتن، تا تبریز رسیدن، یه ماجرا جنگی و ایرانی رفتن پس گرفتن. جالب اینجاست خود غربیا یه سری آدم فرستادن ایران، ایران رو مجهز کردن به توپ. عجب. همین چی شد؟ یعنی به ما چی دادن؟ توپ دادن. چرا این کارو داره میکنه؟ عاشق ایرانه؟ نه. او دنبال چیه؟ او دنبال توازن قدرته. میگه اگه یه طرف قوی باشه اون ورا میزنه، دوباره حواسش چی؟ برمیگرده ما. این باید ادامه پیدا کنه. جالب اینه هر جا بر سر عقلانیت این پادشاه ها میشستن ماجرا رو حل میکردن، یه داستانی رو علم میکردن. مثلا شاه طهماسب بعد اینکه ترور میشه، یکی از بهترین پادشاه های عصر صفوی، اما کلا پادشاه های عصر صفوی خیلی بهتر بودن نسبت بقیه پادشاه ها، اینو بگم در کل. ایرادات داشتن طبیعیه. خب مثلا همون شاه عباس آخرش قاطی میکنه، بچه‌شو کور میکنه. خب اما بالاخره نسبت به شاه های دیگه خیلی بهتر بودن. توی اینا شاه طهماسب دیگه نقطه اوجشونه. این جنگا رو خاتمه داد. خب ما برای چی به مسلمان بجنگیم؟ زمانی که جنکینسون اومد به دربار، ای یهودی بود، نامه رو به عبری آورد. که شما فکر کنید اون زمان نامه عبری نقش یهود در اروپا و دربارهای اروپا نشون میده که توی درباره اینم انگلیس و کجا چطور اینا نفوذ داشتن. شاه طهماسب تیکه انداخت بهش که تو کشور ما کسی زبان حیوانات رو بلد نیست بخونه. وقتی هم داشت میرفت بیرون، پشت سرش دستور داد آب بشورن. یعنی تو چی؟ نجس یا اینو نجاستی باید بری بیرون، باید پاک بشه ولو هر چیزی که اثری از تو داره. شاه طهماسب با داروی بهداشتی حمام ترور شد، مسموم کردن. بلا فاصله شاه اسماعیل دوم که در قلعه قهقهه تبریز اردبیل، این خدمت شما عرض کنم زندانی بود چون آدم نالایقی بود، 48 ساعت قبلش آزاد شده بود. 48 ساعت طول میکشه خودش رو برسونه اونجا. این ترور شد، اولین کسی که رسید بالا سر این بود، حکومت تشکیل داد. جز اولین کاراش حمله به عثمانی بود دوباره. یعنی اینا میگشتن آدمای مد نظر خودشون رو پیدا میکردن، از حقارت ها، بدبختی هاشون، بیچارگی هاشون، از عقده هاشون سوء استفاده میکردن. اینا هم کسایی بودن که چی؟ نمیگیم یهودی زاده بودن، نه الزامن. این چون میگفت بذار از بستر این آدم من چیکار کنم؟ استفاده کنم برای به قدرت رسیدن. الان تو کشور خودمون هم کسایی هستن اینجوریه. تعارف ندارم من. کسایی الزامن جاسوس نیستن، اما میگن عیبی نداره. حالا از اینا استفاده میکنه. اون نمیدونه که دشمن خیلی تیزتر از این حرفاست. تو رو چنان بازی میده که نفهمی از کجا خوردی. همین آدم، همین شاه اسماعیل دوم، جنازش زمانی پیدا شد که در این روابط نامشروع با یک پسر جنازش پیدا شد، با فردی به اسم حسن حلواچی اغلی، با او پیدا شد. روزی 32 نخود تریاک میکشید. یه آدم نالایق رو گذاشتن، گفتن تو باشی بهتره. چی میخوای؟ مثل پادشاه های قاجار. یه آدم لایق این وسط پیدا میشد مثل امیر کبیر، سری فتیلش رو میپیچیدن. همونجا امیر کبیرم شما میبینید، برید چه کارهایی از کیا جلوش بودن. امام جمعه وقت تهران که بالاخره وابستگی هایی داره و دربار انگلیس ازش ناراحت نیست، میگه امام جمعه تهران به شاه بی لیاقت گفت براندازین بنا را زودتر همراه با بانی. منظور دارالفنون بود که امیر کبیر زده بود، داشت به مردم فهم میداد، عقل میداد، گفت سریع این بنا را با بانیش بنداز. کجا دست مرا بوسند یا پای تو را ای شاه، اگر مردم رها گردند از زنجیر نادانی. ما دست بوسیدن را نفی نمی کنیم، اما دست چه کسی بوسیدن را بحث داریم سرش، نه دست هر نالایقی رو. اینا آخوندهای درباری بودن، تأیید می کردن پادشاه رو. شاه به واسطه اینا هویت دینی پیدا می کرد، حکومت باطل به واسطه اینا هویت دینی. اینا امثال قاضی شورهی بودن که ابن زیادها و یزیدها تأییدیه دینی گرفتن از اینا. بعد امیر کبیر رو سری فتیلش رو می پیچن، نسخش رو می پیچن، نباید بمونه. من نمیخوام از روش های بغض که تا الان استفاده کردن مثال بزنم، بلکه میخوام بگم اینا وارد بشن از کجا وارد میشن؟ از حب وارد میشن. برعکس زمانی که در دهه 1330 در کشور ما داره بحث چیز پیگیری میشه، صنعت ملی شدن، صنعت نفت، انگلیس ها میبینن نه کار تمامه، ظاهرن نگرانن مبادا عشایره که در کنار چاهای، اولین چاه نفت ما در کجا بود؟ مسجد سلیمان. اونجا اصلا مبادا این چاها چی بشه؟ با فتوای مرجع تقلید، با فتوای مجتهد، با اشاره یک عالم روحانی مردم بریزن چاهای نفت رو بگیرن. اینا حالا تو تهران کار رو بتونن درست کنن. کارشون هم چی بود؟ اختلاف افکنی دیگه. به اسم یه حمله میکردن به خونه اون یکی. وقتی اون کارو کردن گفتن اما اینو چیکار کنیم که طرف یه فتوا بده اینو میریزن، کسی که نمیتونه نزدیک بشه اینو میکشن. سری مسئول یکی از افسرای اطلاعاتی انگلستان به اسم سر جیکاک مأمور میشه بره مسجد سلیمان. خب این تهران مدت‌ها تهران بوده، فارسی خوب بلده، بلند میشه میره مسجد سلیمان. میره یه چند وقتی چوپونی میکنه اونجا برای عشایر. اینش جالبه تا با فرهنگ اینا چی بشه؟ آشنا بشه. این آقا، من همینطور که صحبت میکنم تصویرشم پیدا کنم خدمت شما عزیزان نشون میدم. این وقتی این کار انجام میده خیلی جالبه، به یک باره عبا و عمامه میذاره به سر. فهمید چی شد؟ یوی یوی میشه سید، یک روحانی سید، و میگه آقا من نمیخواستم چیز کنم، اسمش چیه، بیام ریا کنم و از این حرفا و از این داستانا، وگرنه من سیدم، اثباتم میکنم سیدم. آقا چطور میخوای اثبات کنی سیدی؟ بگو ببینیم چجوریه. اینجا بود که این ملعون وارد شد و یک کار عجیب غریب کرد. این چهره این فرده، محاسن بلند، خود چهره کاریزماتیک، فکر کنین الان یه عمامه مشکی بذاره. خب یه خورده نور سالونم کم بکنید، من تصاویری که میخوام نشون بدم حالا بهتر دیده بشه. خب اومد جالبه، گفت من سیدم، شروع کرد یه سری کرامات هم داشت. ببینید من این صفحه روزنامه‌ش هم اسکن کردم، چون من معمولا حرف که میزنم باید سند داشته باشه. خب یعنی معمولا که نه، غالب اینطوره. بعد من تا دیگه فرصت نمیشه خیلی جا بگم اینو از کجا گرفتم، چی بوده، کدوم کتاب خوندم دیگه. بعد اخیرا هم خیلی دارن مرض میریزن و صحبت ما رو تیکه تیکه میکنن، که خودش یکی از فنای عمل از روانیه دیگه. مجبور میشم اون صفحه که میخونم چیکار میکنم، اسکن میکنم دیگه. خب بدبختیمون زیاد شده دیگه، سخته کار، اما دیگه دهنا بسته میشه بجوش. این آدم، حالا من دیگه چون فرصت نیستش که شما بخواید اینا رو بخونید، براتون ماجراشو میگم. این اومد یه سری کرامات داشت، توی اساس خازنی داشت برق ذخیره میکرد. عشایرش همین الان خیلیشون برق ندارن، چه برسه به کی؟ دهه 30، 70 سال پیش، 60 سال پیش، این عصاشو میزد به مردم، مردم یه شوک کوچیکی وارد میکرد و میگفت جدم گرفتت. اما مش نسوز بود، پارچه نسوز بود، مردم ندیده بودن همچین چیزی. یه تیکه شعله بر میداشت میگرفت زیر عمامش، نمیسوخ. میگه او سیدو بیارید، یه سیدو میآوردن میگرفت آتیش میگرفت لباسش. میگفت ببینید آقا، تمام سادات اون منطقه رو خونه نشین کرد، تمام سادات. ریش مصنوعی داشت، صبح ستیق میومد تو خیابون، ظهر که میومد برای نماز ریشش تا اینجا. مردم گفتن از کراماتشه، صبح تا ظهر ریش در میره. با 3-4 تا شعبده یه کاری کرد، بیا او ببین، یه فرقه ساخت به اسم طلویی، ت دستدار، لام واو یه، نه عین، طلوعی نه طلویی. اینها یک شعار، شعار اصلی اینا بود که من همین چند وقت پیش بوشهر سخنرانی داشتم، یکی از همه عزیزانی که از اساتید دانشگاه پزشکای اونجا، دانشگاه علوم پزشکیشون سخنرانی داشتم، اومد به من گفتش که پدر بزرگ من همین ماجرا برام تعریف میکرده. یعنی پدر بزرگ ایشون این جیکاکو چی دیده بوده. خیلی برام جالب بود، یه مثال زنده. گفت من تا شعر رو خوندم دیدم این پایین داره بقیه‌شو میخونه. میگفت اینا هیئت داشتن، هیئت هم زد، آی جی کاک، آسه جی کاک، هیئت هم زد. میگه اون شعری که معرف هیئت بود و دائم خونده میشد اینه: تو که مهر علی مین دلته، صنعت ملی نفسی چنته. تو که ملی شدن تو که مهر علی ابن ابی طالب تو دلته، ملی شدن صنعت نفت چه دردت بخوره. ببین چی شد؟ اینا تو خیابون با چوب را می رفتن، می گفتن هر کسی مهر علی مین دل سه، به زبان بختیاری مین دل شه، مین یعنی درون، میان، مین دل سه، صنعت ملی نفسی چه نسه. تو خیابون می رفتن و می رسیدن به مردم، می گفتن تو ملی شدن صنعت نفت می خوای یا نمی خوای؟ طرف می گفت آره. عاقل بود دیگه، بدم دست انگلیس، با چوب انقدر میزدنش، میگفتن تو عمری، تو محب علی و اولادش نیستی. چرا فکر میکنیم ما تافته جدا بافته ایم و اون نقشه ها امروز سر ما پیاده نمیشه؟ این توهم از کجا اومد؟ ها؟ انگلیس همون انگلیس نیست؟ به نظر شما ابزاراش تازه بهتر هم نشده؟ نشد آقا، کلیپ کجا بود، موبایل کجا بود، اینترنت کجا بود، یوتیوب کجا بود، ماهواره کجا بود؟ چرا فکر میکنیم ما اینطور نیستیم؟ این وهم از کجا؟ یه اثر جهله، این وهم زایده جهله، در این شک نیست. بخوام مثال براتون بزنم، هزاران میتونم مثال بزنم، همین حرف فرمایش ما اینجا کافی. اساساً آهن آهن را میبرد، برای زدن دین باید از دین استفاده کرد. بیدین نمیتونه دینو بزنه، میدونستید؟ بیدینی نمیتونه دینو ببره، چون اصلا دیالوگش متفاوته، فضای گفتمانیش متفاوته. او دین مدار میگه اصلا تو دینو میفهمی داری حرف میزنی؟ باید بشی یکی از خودت تا بتونه بزنه زمین. از اون طرف تو تبیین این نگاه کنید، شما الان کسایی هستی که شاد برید بر مردم صحبت رو. تو تبیین اینم باید مراقب بود که پس فردا این نگاه در مردم به وجود نیاد، بگن دیگه ما هر کیو دیدیم چیه؟ جاسوسه. اینم چیه؟ خطرناک. یعنی تو دشمن شناسی باید خیلی ظریفه، خیلی کار سخته، یک جوری باید پیش بری، نه در تبیین دشمن کم بذاری، دو نه مردم از دشمن بترسونی و اشاعه بدی. بعد این مرز خیلی رقیق و باریکه، مثل یه موه، کار سختی. نگی خطر داره، بگی هم باز یه خطر خاصه. یه جای دیگه باید سبک سنگین کنی دیگه، یه سری باید یه جای باید یه چیز رو فدا یه چیز دیگه کرد. خب یه خطر دیگه، چاره ای نیست. خیلی وقت دیدید علمای ما دارید میبینید تو رجوع میکنید به کتبشون، میگن من نمیخواستم این حرفو بزنم اما مجبورم دیگه، یعنی برخلاف میل باطنیش بوده اون بزرگواری که مثلا مطلب نوشته. چرا؟ چون میگن شرایط جوری شده که من باید آگاه کنم مردم. چرا فکر میکنید اتفاق نیفته؟ بلکه بنده قائلم بسیار حرفه‌ای تر، محکمتر، جدیتر در حال پیگیریه. هیچ شکی ندارم. مواردی از این دستم بوده، با مسئولین جلسه داشتم، بوده برای همین حی حاضرم الان، که فردی در یکی از نقاطی در کشور یک کثافتکاری را انداخته بود، بعد وقتی پیگیری شد و اینا، ما بیشتر، من خودم به شخصی کثافتکاری فرهنگی این آدم رو رصد میکردم، با کثافتکاری دیگرش کاری نداشتم. تو حوزه مالی هم کثیف کثافتکاری کرد. این رفته پشت لباس پیغمبر خوش قایم کرد. جلسه گذاشته شد و از ما خواستن، گفتن که بیا آقای اگه چیزی داری در مورد این آدم بگو. من رفتم گفتم آقا من با هیچی کار ندارم، من نه اطلاعاتی ام نه سر در میارم کار شما به اون شکل، اما من آدمی ام که رصد میکنم یه چیزی، این حرفی که این بابا داره میزنه تهش اینه. وقتی اینو گفتم یکی از اونها خندید، گفت ما از این آدم تو یکی از کشورهای اروپایی عکس داریم با شلوارک که یه زنی هم بغل کرده عکس گرفته. براشون جالب بود من چطور به این آدم مشکوک شدم. گفتم تو از کی شنیدی چطور؟ وقتی گفتم من فلان حرفشو تو فلان جا زده چک کردم، فلان حرفی یا فلان جا نوشته چک کردم، فلان عمل کرده، این مشکل داره. تو بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. خب این یعنی چی؟ یعنی هست. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هست. اما اصل کردم اصل بدن اون عقل جامع و عقل کل الحمدلله مانع، اما نباید خیلی خوشبینم بود نسبت به این مسئله، چون اگر این دیگه بشه یه فضای عمومی، اون عقل کل رو هم زیر سوال میبره. فقط کافی یک نسل ما تو حوزه عوض بشن تا ببینی چی میشه، تو اتفاقات جدید بیفته. یک سری جا هست خوب میشه اینها رو پیدا کرد، یعنی خوب شناخت. ما تو دشمن شناسی میگیم دشمن ولو ادای دوست رو در بیاره، یک جاهایی مجبور به موضع گیری میشه. به خاطر همین وقتی به این نفر منش خودم شک میکنم، او رو ولو توی جلسه خصوصی هم شده وادار به چی میکنم؟ موضع گیری میکنم تا ببینم این چی کاره است، این به کجا بنده، این چه اینطوریه. مثلا اگر اینا که ساخت و پرداخت صهیونیسم جهانی هن، دیدگاهشون در مقابل صهیونیسم چیه؟ درسته؟ در مقابل اسرائیل چیه؟ اینا هیچ وقت نمیان که باباشون رو نفی کنن. شاید الکی چهار تا گارد الکی بگیرن مثل اردوغان که گاردی جلوی شمون پرز گرفت، اما برخورد اسرائیل با اردوغان هم باید جالب ببینیم. اسرائیل که یه نفر جلوشون وای میسته میرن پدرش رو در میارن، چرا با اردوغان کاری نکردن؟ همون موقع من خاطرم هست این بچه های دانشگاه همینطور داشتن برای سفارتخونه ترکیه نامه تقدیر میفرستادن، آقا دست شما درد نکنه، این موزگیری که در مورد شیمون پرس کردید خیلی خوب بود. می گفتم ننویسید بدبختا، ننویسید دارید خرابکاری میکنی. این خودش بچه اسرائیل، اونجا علما یه عبارت دیگه استفاده می گفتم توله اسرائیل، گفتم خودش توله اسرائیل، دارید اشتباه میکنید. من یهود شناسم، من کارم صهیونی اداه. بعد دیدم دقیقاً همین شد. ببینیم آقا موزگیری چیه؟ جنگ 51 روزه موضع باید مشخص بشه، چون خون وسطه. شما میبینه همین داعش هیچ کاری با اسرائیل نداره، ادعاش اینه که من برای احقاق حقوق اهل سنت آمدم. اینجا لو میره که تش به کجا بنده، از کجا داره آب میخوره ریشه هاش اینجا من. و یک جریان چی؟ افراطی شیعی. ببینیم اینها هم چی؟ هیچ واکنشی نشون. شما ببینید مثلا یک کسی مثل یاسر الحبیب، این واکنشش در برابر بحث اسرائیل چی بود؟ در مورد دفاع از حماس چی بود؟ اینو مهمه ها. اینا نکات رو داره برملا میکنه. مگه اینا نگفتن حماس ناسبیه؟ عجب، حماس شد ناسبی، اینا شدن چی؟ پیرو اهل بیت. اینا آیا همون سیستم نیست که دارن با حب اهل بیت میزنن ما رو؟ یاسر الحبیب چرا دفترش تو انگلستانه؟ چرا انگلیس دفتر پرستیوی رو میبنده اما با دفتر او کاری نداره؟ چرا همین الله یاری شبکه اهل بیت چرا دفترش تو سانتیاگو امریکاه؟ چرا دفتر او رو نمیبندن؟ این همه پول رو برای تبلیغ از کجا میارن؟ این شکرا و روغنا و این چیزا که میفرستن برای هیئت از کجا میارن؟ خب اینه دو تا چهار تا. ما هیئت داشتیم در یکی از شهرها، در جلسه بیان شده که این هیئت با سه تا واسطه بود داشته پولش رو از عربستان سعودی میرفت، با سه تا واسطه. یک آقای مهندسی بوده به عنوان خیر، اینا خودشون هم خبر نداشتن، فکر میکردن محب اهل بیتن اینجوری لعن میفرستن. میگفته منتها من شب امام زمان رو به خواب دیدم، آقا فرمود فقط فلان منبری و فقط فلان مدعا. اینا رو میری نگاه میکنی میری بله دقیقا فلان منبری و فلان مدعا کیان؟ همون کسایی که دقیقا به درد این آدم میخورن، به درد تفکر این آدم میخورن و باعث میشن که دقیقا او بتونه کار خودش رو انجام بده، کار خودش رو پیش ببره و بتونه ضربش رو بزنه. این صدای لپتاپ رو بست بفهمید. نوشته بود از نمایش عمومی این فیلم اجتناب شود. من اگر ممکنه دوربینم خاموش کنید دیگه، چون گفته نمایش عمومی نشه یا پخش نکنید دیگه اینجا، چون سازمان تبلیغات ما دیگه
بین هم اگر بود چه گو خورد که
مذر عباره که داره در مورد مقدسات اهل سنت استفاده میکنه. من عذر میخوام از الفاظی که بیان میشه اینجا.
شورا بین هم اگر بود چه معذرت میخوام نجاست خورد ابوبکر که عمر را بعد از خود تعیین کرد.
آت کنکایی که اینا قرمز رنگ درست کردن وسط لندن، یه بنر زدن زیرش عایشه فی النار. اینا بادکنک هم توش هلیومه، میره کجا؟ بالا، سبکتر از هواست، میره در کل لندن میدن یه عبارت میشه. خب از نگاه اهل سنت عایشه همسر پیامبر مورد احترام، هر نوع توهینی به عایشه توهینی به کیه؟ پیغمبر. یه چیز واضحه. او میگه من یه مثالی برای شما بزنم تا ماجرا حل بشه. نگاه کنید، یک روز یه نفر میاد جلو من رائفی میگه که آیه رائفی، میگم بله. میگه من امامت رو قبول ندارم. میره واکنش من چیه؟ میگم میخوای برات اثبات کنم؟ من واکنشم اینه، تو گوش طرف نمیزن، چون بس علمی مطرح میکن. اما یه موقعی میاد شروع میکنه به یکی از ائمه ما توهین کردن، میره چیکار میکنم؟ میزنم زیر گوشش. چون این دوتا ادبیات کاملا با هم متفاوته. یک موقعی هست من میرم به یکی از اهل سنت، شما فرض کن یه نفر بیاد شروع کنه به یکی از مقدسات ما، زبانم لال به یکی از امام ها شروع کنه توهین کردن، شما میشید با بحث علمی میکنید؟ یک موقع هست من میام میگم آه برادر اهل سنتم، بله همینجوری که بنده تو سخنرانی هم دارم دقیقا اینو چی میگم و دفاع میکنم از هر محله بید. تو مؤسسه هم طالب بیش از 300 نفر شیعه شدن، اقلیت های مختلف. این بچه هایی که یکی دو روز با من تو کرمان این ورانور میرفتن شاهدن که اسمس هایی میاد و میبینن چه کسی داره من اسمس میده. بیاد یه نفر شروع کنه ما توهین کنه، نمیشه. ما میگم چی؟ میگم برادر اهل سنت، آقا این نظری که شما دارید که عدالت صحابه به نظر من اشتباه. چرا اشتباه؟ بحث علمی کنیم. آقا شما باید امامت رو در یابید و من ماتا ولم یعرف امام زمانه ماتا میتتن جاهلیه، نشناسی اوضاعت خراب میشه و دنیا. آقا حدیث فرقه ناجیه داریم، پیامبر فرمود بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشن، یکیش بهشتیه فقط. آیا اینطور نمیترسونه؟ بیا با هم کمک کنیم ببینیم اگر خدا نکرده انحرافی در ما هست چی بشه؟ برطرف بشه. من تو سخنرانیام بلند بلند گفتم، گفتم من دست تک تک وهابیا رو میبوسم اگر، اگر داره بیان به من اثبات کنن تو گمراهیام. آیا بوسیدن نداره؟ یعنی اونا بر حقن ما چیم؟ گمراهی. اون میخواد من از جهنم نجات بده، من دست پاشم میبوسم اگه بتونه نجاتم بده. اما صحبت اینجاست که میگم چی؟ من هرچی کتابای شما رو خوندم، عقایدتون رو دیدم، شبکاتون رو، کلیپاشون رو نگاه کردم، دیدم جز بطلان و انحراف چیزی نیست. او هم باید بیاد اینه به این میشه فضای حسن تفاهم. اما سوء تفاهم کجا توهین به وجود میاد؟ چه کسی با دیدن این شبکه‌ها به حقیقت میخواد فکر کنه؟ که همون اول شما مقدسه طرفین چه عبارتی استفاده کردم در خلیفه اول؟ یا آقا طرف مسلمان سنی، خب غالب جمعیت مسلمان های اروپا چیان؟ سنی. داره میره میبینه ای تو آسمون تو هوا نوشته عایشه فی النار. خب مسیحی که این چیزا بلد نی عربی بیاد بنویسه، پیگیری میکنه میبینه بله اومد تو شبکهش داره محکم یه کار ما هم بوده. بعدش هم کیک تولدی قرمز رنگ میبرن با همین عنوان پخش میکنه. و نحن في هذه الليله نعلن الحرب على عائشه. ما توی همچین شبی اعلام میکنیم جنگمون رو با همسر پیغمبر. ببینید این چی داره میگه، میگه این با زن پیغمبر جنگ داره، من نرم اینو بکشم. فهمید چی شد؟ آیا گفتم یه موقع یه بحثی شما میای علمی مطرح میکنی، یه موقع با فوش شروع کردی، با فوش شروع کردی، چی میخواد توش درات؟ یه چیزی ما توی عملیات روانی و تو مدیریت رسانه و بحثایی که داریم، من به دانشجو درس میدم، میگم ببین از یک اتفاق زینفعاش کیان؟ کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. کیا دارن بیشتر بهره برداری میکنن؟ یعنی چی؟ یعنی آقا چه کسی الان شما داری نگاه میکنی میبینی که این فرد خدمت شما عرض کنم سود برده، برید ببینید از وجود داعش کی سود بیشتر برد. همون شما شک نکنید چیه؟ ماجرا اصلی پشت پرده همونه، میده اسرائیل به نحو احسن داره استفاده میکنه. جهان اسلام، بیداری اسلامی که میخواست قورت بده اسرائیلو، میدونید دیگه سه مرتبه مسلمان ها ریختن لب مرز توی یوم النکبه که اسرائیل به رگبار رست، توی یه بار فقط 80 نفر کشته شد تا این 2-3 سال پیش. چقدر جالب اینا تونستن با 4 تا شبکه ماهواره‌ای ملت رو بریزن به هم دیگه، و اینا چنان به هم دیگه ریختن که اصلا شما دیگه نمیتونستی بیا جمعش بکنی ماجرا. من اینقدر فیلم و کلیپ از اینجور چیزا دارم الان خودم گیج شدم کدومو پخش کنم براتون. چه توهین‌هایی به مقدسات اینا شد. سنی به شیعه، شیعه هم به سنی. خب یه نفر خدا وکیلی خودتون رو بذارید جای اینا، یه نفر این تصویر رو ببینه، یه نفر این فیلم رو ببینه، چی میگه؟ یه اللهم لعن الجبت و طاغوت و بنتیه ما و دو تا دختراشون و محبیه ما و هر کی اینا رو دوست داره، یعنی کل اهل سنت رو لعن کن. شما با چنین کسی می حرف میزنی یا میگی بکشمش؟ گفتم برای اینکه بفهمی ببین اگه به مقدسات ما یک کسی هم حرف بزنه، یک نفر زنگ بزنه شروع کنه لعن کردن مقدسات ما رو، زبانم چی میشه؟ آره میگیم تیکه تیکه میکنیم خودمون، اونو دستمون به او برسیم. مگه مصطفی مازه سر سلمان رشدی خودش نرسون تو انگلیس اینو بکشه، خدا بیامرزش، رسید تا دم درش هم رفت این خودش آماده کرده ماده انفجاری به خودش بسته بود که اینو بکشه. چرا؟ کتاب نوشته آیات شیطانی مقدساتمو تو این کرد. برای ما این آدم عزیزه یا نه؟ 100%. اینا صحابه رو دیدن اهل سنت؟ نه. چرا؟ برای اینکه میگن بابا این صحابه پیغمبره، او زن پیغمبره، یعنی اصل چیه؟ پیامبره دیگه. چرا این شبکه ها اینقدر بهشون دامن زده میشه؟ چرا اینا اجازه دارن این کار رو بکنن؟ چیز واضحه، تحریک کردن، به جون هم انداختن. اینا انقدر قشنگ این کارا رو واردن، انقدر استادانه این کارا رو انجام میدن که بعد این ملعون رو نگاه کنه چجوری تایید میکنه.
التماس دعا دارم آقای الله.
خیلی ممنون، فخر میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. ممنون، متشکرم. سلامت باشین. شعر خیلی عالی بود. این شعر هدیه خاصه به وحدتی ها. دفتر شبکه رو ببندید، هر کاری میخواید بکنید.
40 دقیقه همش فوش میده. نه کارش همینه، ادبیاتشون همینه. خب بعد از اینا تحریک دیگه. ببین یه بره قیچی اونوریان وهابیا، قیچی با یه لبه نمیبره، چاقوه کارای قیچیو نداره. یه چاقوی دیگه باید برعکس بذاری اینور، این وسط مته بزنی، یه لولای درست بکنی که چی بشه؟ تا ببره. ظاهرا اینا دارن با هم دعوا میکنن، درست یا نه؟ اما در باطن نه، اینا هر دوتا تو دست یکی هن. سر ماجرای جنگ 51 روز غزه اینها اعلام کردن، دقت کنید، حماسی ها ناسبی هن، فلسطین ها ناسبه، نباید کمکشون کرد. اون طرفی ها میرین چی گفتن؟ گفتن حماسی ها شیعه شدن، نباید کمکشون کرد. مگم فکر کنید نمیشه این نفر هم شیعه باشه هم ناسبی باشه؟ انقدر این اتهام ها دوره از همه که قابل جمع نیست، در حالی که مردم فلسطین شیعه نیستن، سنی شافعی هن. شافعی ها بیشترین قرابت رو به چی دارن؟ به شیعه دارن. رهبر اینا امام شافعی، در دیوانش بخونید، اینا تو اینترنت هم شعراش گیر میاد، میگه لئن کان ذنبی حب آل احمد، اگر من گناهم حب آل پیغمبر باشد، من هرگز از این گناه توبه نخواهم کرد. میبینی بعضی از این تکفیری ها فوش میدن به شافعی، میگن برای چی توسل و قبول داشته؟ برای چی انقدر واسه اهل بیت بقول میگن نوشابه با کرده؟ اینا هر دوتا. پس ببین اگه دیدی یه نفر داره داد میزنه، جیغ بنفش میکشه، آی فلان به همان، بازی نخوری، بازی نخوری ها. نه همش میتونه فیلم باشه، همش میتونه ادواتفار باشه، اینا استاد این کارن. خب به اهل بیت هم داد میزنه، یقه پاره میکنه، چه فایده داره؟ همش تحریک. اینا امروز قشنگ تونسته رژیم صهیونیستی پشت سر این ماجراها قشنگ خودشو قایم کنه، راحت لم داده داره نگاه میکنه، مسلمان میکشه. کسایی که تحریک دارن میکنن تو این مسائل نقش دارن، اینا بگم و در اون خونها شریکن، در اون خونها شریک. امروز شما برید توی گوگل بنویسید، شما هیئتید، اینترنت در دسترستون، تو گوگل ایمیج بنویسی شیعه مسلم، مسلمان شیعه. خوبه آقا من مسیحی هم میخوام مسلمان شم تو اروپا، میفهمم اینا چند تا هن بگید؟ دوتا، یکی سنی مسلم، یکی هم چی؟ شیعه مسلم. میزنم شیعه مسلم، ببین چی میاد. فقط عکس خون، تأکید میکنم و فقط عکس خون و خون ریزی. چقدر خدا وکیلی شما خودتون رو بذار جا اروپاییه، جا مسیحیه، جا گبر، اصلا کافر، چقدر احتمال میدی یه نفر با دیدن همچین چیزی شیش؟ منصف باشیم دیگه آقا. اینا قمه میزنن، چرا فیلماشو میگیرن میذارن جلوی دوربین ها؟ چرا تو سایت ها میذارن؟ چرا داره این کار انجام میده؟ بابا الا این که ماجرا یه جای دیگه داستان داره دیگه، یه چیز واضحیه دیگه. من یه فیلم از همین کربله پارسال برات نوره چم کم بکنم. این الان یه اروپایی داره میگه بزرگوارم این فیلم کلام خوام پخش کنم، شاید نتونن ببینن. از الان من میگم کسایی که نمیتونن نگاه نکنن. این تصویر تو اینترنت قرار گرفته، خب خودتونو بذارید جای یه نفر میخواد راجع ای داد خدا لعنتشون نکن بگم بکنه نکنه، این جهلشون، این خریتشون چه ضربه‌ای داره میزنه. تشیعی که پاش فرق علی ابن ابی طالب شکست، پهلوی نوری و وجودی مثل زهرای مرضیه سلام الله علیها شکست، پاره های تن ابا عبدالله به زمین افتاد، خون به جگر شد و پاره های لخته های خون امام حسن مشتبه دهان مبارک شما که شیعه بمونه. امروز یه نفر بدین جلو خراب کاری کن. من عرض کردم من خودم این فیلمو به سختی نگاه میکنم، کسی که نمیتونه نگاه نکنه. شما بگید بقیش پخش نمی کنم. یک نفر این فیلمو میبینه چه پیش چی میشه؟ چی میمونه از شیعه؟ مؤسسه گالوب میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام. اینا که دلالی که داعش رو انداختن همینه که مردم اروپا نسبت به اسلام چی بشن؟ بدبین میشه. میدونستید خیلی از اینا تعصب ندارن وقتی تحقیق میکنن شیعه میشن؟ من با اینا سر کله زدم. من میره چند تا اروپایی شیعه کردم تا الان، افتخار میکنم الحمدلله. فاما به نعمت ربک فحدث، نعمت میدونم دفاع از حریم اهل بیتو. اینایی که شیعه شدن همین قبل اینکه من بیارم خراسان رضوی اونجا رفتم، خراسان شمالی اونجا بودم، اینجا یعنی هفته پیش اومدن تهران، میگه اون موقع که این داعش و اینا راه افتاده گرایش به اسلام کم شده. بعضی از اینا رو 40 دقیقه باشون بحث میکردی شیعه میشدن چون تعصب ندارن. اما من به شما بگم قالب افرادی که امروز دارن در اروپا مسلمان میشن که اگه بشن داعش بذاره تکفیر بزن دارن مسلمان میشن، من به شما بگم شیعه نمیشن. میدین چرا؟ چون سرچ میکنه تو اینترنت شیعه مسلم، این میاد. چه توجیهی برای این وجود داره؟ بعد حرف بزنیم ما میشیم زده اهل بیت. چرا؟ چون عین همان احمقهایی هن که دور اون جیکاکو گرفته بودن. هر که مهر علی تو دلشه، ما محبت علی و اولادشو داریم، شما براعت نمیفهمی. اینا از پاپ کاتولیک دارن. من یک سوال از شما دارم، امیر المومنین جلو چشش همسرشو زدن یا نزدن؟ چرا سکوت کرد؟ ترسید؟ بگید دیگه اسدالله الغالب ترسید یا نترسید؟ اگر نترسید چرا سکوت کرد؟ میگه برای وحدت. میگید برگشت جواب داد چی؟ انی خشیت و انتقول فرقت بینه بنی اسرائیل، همون آیه رو خوند که هارون خوند وقتی موسی آمد گفت چرا سکوت کردی؟ گفت یبنعم، آی پسر مادرم، آی داداش، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من برای که تفرقه نیفته سکوت کردم. تو یعنی از علی هم جلوتری؟ امروز جواب خونایی که داره ریخته میشه تو عراق کی باید بده؟ بخششو همین آقایون. جواب اون کسایی که میخواستن شیعه بشن و نمیشن کی باید بده؟ همین آقایون. فکر نکنم من همینجوری حرف میزنم، من بابت غم زنی با بزرگان اینا رفتم جلسه داشتم که نمیخوام دیگه اسم ببرم، حتی صوت جلسه رو هم ضبط کردم دارمم، گفتم کتمان بکنن میذارم تو اینترنت، خودشون هم میدونن هیچگاه کتمان نمیکنن، چون میدونن من اون رو بذارم تو اینترنت چی در میاد. سه بار ایشون داره میگه که اینایی که میگی شما درسته. آیا امروز تمام تشیع همه غم زنیه؟ ما سند داریم، مواردی بوده خود انگلیس غمه تهیه میکرده میگفته بیاد بزنید، به درد من داره میخوره. در عراق غمه چینی وارد کرده بودن یه بار مصرف. این از این ور ماجرا؟ بله. از اون طرف ماجرا میاد رو چی؟ رو حوزه مدعی میره. حیاتو باید زد. مایکل بران معاونت CIA در خاورمیانه میگه ما 40-45 میلیون دلار فقط خرج مدعی ها اینا کردیم 15 سال پیش. 45 این پولا کجا رفته؟ من بگم چی شد؟ یه بخشش پاکت شد، جدی میگم، و پاکتی شدن برخی از اصل بدنه مدعی ما سالم. من یه وقت کسی نه سو استفاده کنه از این صحبت های بنده. یک بخشش چی شد گفتم؟ پاکت شد. متاسفانه مدعی بلند شده دهه محرمش و این میلیون تومن دیگه نگم چقدر داده به یه دلال، گفته کلن این دهم با تو پول اول من بده، این پولوش داده، گفته حالا هر جا تو منو بفرستی میرم، اونم این به علاوه یک دو سه هر چقدر این به علاوه این میلیون تومن از بقیه پول گرفته. فهمی چی شد؟ یعنی مثلا فرض کن من میخوام بیام تو کرمان، برگردم به یکی از بچه ها اینجا بگم که آقا تو 10 میلیون به من بده، دو روز من کرمانم، خب دیگه هر جا تو قد 5 میلیون برای من بفرستی این ور اون ور ضرر کردی، من تو رو میشناسم، پیمانکاری. الان آقای هست دقیقه ای میخونه به تومت، نمیشناسم و نمیخوام اسم ببرم، دقیقه ای داره میخونه، میگه از 5 دقیقه کمترم نمیخونم، دقیقه 200 تومن، 5 دقیقهش میشه چقدر؟ 1 تومن. بخشی از اینا شعر شد دادن دست اینا، بخشی از اینا آهنگ شد، بخشی اینا آدمایی شدن که اینا رو کشوندن قهوه خونه. هیئت تعطیل میشه، نصفشون دارن میرن قهوه خونه، نمیدونن، اما نمیدونن کجا گرفت، کی آتیشش رو انداخت. این چیه؟
نوار مغز سرد محضر دکترا خط خطی و قاطی بود، خط خطی و نوار مغز سرد محضر دکترا خط خطی و قاطی بود، خط خطی و
میگه نوار مغز سرم در محضر دکترا خط خطی و قاطی بود، طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه نوار مغزی بود. میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم، روانی حسین خط خطی شده از عشق حسین، باز بیقرارم، کاری به این و اون ندارم، سرمو میکوبم تو دیوار، نم چی چی اینا.
طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه نوار مغزی بود، این چه نوار میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم روانی حسین، من روانیم روانی حسین، خط خطی شده از عشق حسین،
اینجا شد
از خطی شده از عشق، باز بیقدرم قاری به طبیبا من کاری به تری و من ندارم، میزنم مثلم و تو دیوار، کاری به کسی ندارم، کاری به کسی. حالا بریم،
حالا بریم. این معنی تو عروسی میخونده یا حالا بریمش کجا بریم؟ من مدرس یه شأن جلسه حیف شما که میخواد چشاتون این چیزا رو ببینه و خواهر هستن نمیتونم نشون بدم. لخت نشستن شب ششمه شب حضرت قاسمه. آقا واقعا با عروسی اشتباه میگیرید. دست آقا مدام میگه، میگم دست بزن، دست بزن، کل بکش، همه دست کل برای عروسی قاسم که قاسم ناکام از دنیا رفته، کسی نبوده براش دست بزنه، شما بیاید و خلع و پر کنید. من بهتون بگم که ماجرای عروسی حضرت قاسم کلا اگه دارید جمعش کنید، از بیخ و بنیان غلط، هیچ مبنایی نداره، هیچ مبنایی نداره جمعش. این میشه که عزیز دل من صبح تا شب تو شبکه‌های ماهواره‌ای که از برنامه‌هاشون زدن همین حرفاست، همین چیزا.
اول از همه بریم یه تیکه از آهنگ حالم عوض میشه آقای شادمهر رو بشنویم، برمیگردیم. من
شب که من و تو
بی‌اعتمادم کن به همه دنیا، این که با من باش، کنار من تنها، کنار من تنها.
دو تا ویدیو رو دوست عزیزی برای ما فرستاده که مان ماه رمضون سال 90 با هم میریم میشنویم. اصلا شبیه نیست، نه اصلا اون شعر نیست.
یه چیز بهتون بگم، اکو اومده 40 دقیقه حسن حسین میگه، خودش میگه. یه چیز دیگه بهتون بگم، بعضی از این حسن حسین که میشنوید حسین نیست، عدد 21. کسی که میگفته به من گفته گریه میکرد، میگفت ابا عبدالله منو ببخش، که پا منبری کدوم مداحه دیگه نگم، که میگفت من پشت میکروفون میگفتم 21 21 21 21 21 21. این توی اکو مردم حسین حسین میشنن، تازه گلو خشک نمیشه، سخت هم نیست گفتنش. ریتم آهنگ چطور میخوان جواب ابو عبدالله بدن؟ چطور میخوان جواب ابو عبدالله؟ یعنی یعنی چیزی نیستش که شما بگی آقا شنید و نمیدونم. من این آدم ها نیستم، من از یادم ها نیستم، صبح تا شب دارم مملکت رو میچرخم. تو هفته گذشته بنده از ساعت 12 ظهر تا ساعت 11 شب تهران بودم فقط، فهمیدید؟ همین دو روزی که تو استان کرمانم 9 تا سخنرانی دارم، این الان سخنرانی دوم منه، 5 تا سخنرانی فقط همین امروز دارم. تمام نقاط کشور رو تقریبا رفتم، با تمام مردم سر و کله زدم، بسیاری از شبهات بهم عرضه میشه. من فقط برای این که بهتون بگم عزیزان، اینو که دارم بهتون میگم، یعنی نمیگم یه چیزی شنیده، نه، طرف اومده گریه کرده جلو من، منو میبخشه خدا. به من گفتن تو بگو عیبی نداره، مجلس ابا عبدالله شور میفته توش، این مهمه فلان. اون انگلیس حروم لقمه حرامزاده بخواد بیاد کار بکنه، از بغض که واضحه، یکی میاد به ما بگه، بیاد به ما بگه به امیرالمومنین فوش بدید، این نیست. برعکس، بر ما از کجا وارد میشه؟ از حب وارد میشه، بر ما از حب وارد میشه. و ما نادانسته میخندیم به امثال کسای نادانهایی که به این سید جیکاک اعتقاد پیدا کردن، و چه بسا خودمون همین الان هستیم. من نمیتونم بعضی از این آهنگا این چیزایی که اینا اینجا هستن رو بخوام نشون بدم به شما، به خدا نمیشه. میگید اه فلانی، بعضی از اینا اینقدر بچه مثبتن آهنگ بگید نشنیدن، یه آدمی رو میفرستن میاد بهش میده. ماجرای نقل بکنم، یکی از این دوستان تعریف میکرد، یکی از این منبری های معروف، بعضی موقع خودش هم میخونه، یعنی تو هیئت پاش بیفته میکروفون میگیره میخونه خورده. خیلی هم انسان شریف و بزرگوار. یه روز اومد منو صدا زد گفت بیا ببین یه نفر برام یه شعر آورده آهنگم روش گذاشته برای امام زمان چقدر قشنگه. میگفتم چیه؟ این پسر میگه برام تعریف میکرد. میگفت یهویی دیدم ایشون داره ابی میخونه. میدم میگه کی اشکاتو پاک میکنه شبا که قصه داری و برای امام زمان رو میخونه. بهش گفتم حاج آقا نخونی اینه مال فلانی. میگفت اصلا رنگ روی بنده خدا پرید. و نمیدونه دیگه، اطلاع نداره. یعنی گفتم میان با 10 واسطه یه چیزی میرسونن بهت. اینجاست بگنک کدام مداح عاقلی پیدا میشه بیاد ترانه و شعر هایده رو بیاد بخونه بدون اون مال های دست بیاد بخونه آبروی خودشو ببره؟ نمیدونه، چون به این اسوات گوش من این برداشت نشه که آقای مداح الان گنج فردا برید کل آهنگا رو گوش کنید که وقت کلا سرتون نره. نه، اما یک چک بشه اینا، شک کنن افرادی که دارن نزدیک میشن. میان طرف عرض کردم بیاد پول میاره، میگه به شرطی که فقط فلان منبری رو دعوت کنید من هستم، فلان مده رو دعوت کنید هستم. امروز من به شما بدیگم زدن وحدت و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی در دستور کار قرار گرفته. اصل برنامه شون هم کشیدن پای تکفیری ها به داخل ایران. حتی اینه تو کتاب مکس بروکس تو کتابش می نویسه میگه از طریق پاکستان باید وارد ایران شد. کتابش هم نوشته میگه طریق پاکستان اینا بریزیم تو ایران. خب آقا کسایی که دارن به این دامن میزنن با جان خانواده های من و شما دارن بازی میکنن، اینا بر راست راست بچرخن تو خیابون؟ نه، منصفانه نگاه کنیم دیگه. مورد بعدی من یک سوالی دارم، میخوام شما جواب بدید و عرضم تمام نمازه. همین یک نکته. آقای عزیز، خواهر بزرگوار، این آقایینی که میرن حج تمتع، خیلی ها میرن، روز عید قربان چیکار میکنن؟ بگید شما. گوسفند قربان میکنن. شما چیزای سوالای سخت سخت داری میپرسی. مثلا روز عید قربان کی گفته اون روز عید قربانه؟ ها، عربستان سعودی گفته دیگه. ملک عبدالله تایید کرده، عبدالعزیز آل شیخ تایید کرده. میگه خب آقا شاید عید قربان اینا شروعشون غلط بودا، ماه قمریشون، ها شاید فردا باشه. میگه نه، حکومت گفته اینجا ما باید تابع چی باشیم. بعد توی مملکت شیعه سر عید فطر چه داستانه پیش میاد؟ اینا طبیعی نیست برادرم، نیست. وهابی اونجا بگه باید پذیرفت، اینجا عالم شیعی حاکم شیعی که ده ها گروه استهلال میفرسته این طرف اون طرف، آخه کدوم آدم عاقلی میاد روز مردم خراب بکنه عمدن؟ بابا فقهش اینه تا نبینی فایده نداره، نمیشه اعلام کرد. وگرنه منجما میتونن بگن تو چه ثانیه که این ماه وارد میشه. میگه آقا ماه تو روز اول 7 میاد و میره، 1 میاد و میره، اصلا هنوز خورشید غروب نکرده، یعنی با چش دیده نمیشه، نمیتونی اعلام بکنی با برنامه فقه خودمونه. نه، چون بازی رو سیاسی کنن، داستان رو سیاسی کنن. وهابی بگه میشه؟ میرن مکه پشت سر کی نماز میخونن؟ یه وهابی، درسته؟ برید حرم امام حسین ببینید چند تا نمازه، ببینید دیگه. اینجا چی میشه؟ اینجا نباید خوند. ید الله مع الجماعه اینا بذار کنار، ولا تنازعوا فتفشلوا بذار کنار. فتو زبان عربی یعنی بلا فاصله، ثم نیست، بعد نیست، جا علی ثم حسن نیست، ف یعنی اصلا دستشو چسبیده بود با هم اومدن تو، یه قدم جلوتر بود. میگه ولا تنازعوا فتفشلوا، یعنی به تنازع افتادی بلافاصله خوردی زمین. میزنن عملیات روانی میکنن روز واتساپ فلان، کلی گروه هاشون گرفته، کلی گروه ها و اینا دارن کار میکنن فلان، کسا هم که دارن روشنگری میکنن اینا دارن میزنن. دارن میزنن یا اینو خطرناکه اینو مردم میگن. من خودم به شخصه با کسی دیگه کار ندارم. صبح و شب اینی که تقریبا اغراق میشه صبح و شب، یعنی واقعا هر چند وقت یه بار هستش که آقا امروز واتو رو زد، امروز من و تو بی بی سی، بعد میاد داخل فلانی بهمانی چی شده، یه نفر رفته پیشش یه کلیپ کات کرده گوشه جلوی این آدم نادان. نادانه دیگه آخه، احمقی تو، چرا اومدی مسئول اونجا شدی؟ تو که با یه کلیپ کلا سرت میره چرا اینجوری شدی؟ نادانی، نمیفهمی، نفهمی. گذاشتن اونجا یه کلیپ براش پخش کردن، سر و ته نبوده، از دو ساعت حرف یک دقیقه شو جدا کردن گذاشتن، ای چه حرفی داره میزن به خدا. بعد نمیتونم حرف بزنی، چرا؟ چون خودیه. بیا به جوانا بگی این آدم گیجه، میان ای این پچه رو تو این جایگاهه، آبروش بره نمیتون کاری کنی. یعنی با سعیون سر میتونی جواب بدی، محکم هم جواب میدی، این نمیتونی جواب هم بدی. فتنه خودی همیشه سخت داره، فتنه داخلی همیشه سخت داره. امیرالمومنین جلو کفار دید چیجور شمشیر میکشید؟ این جونورایی که مسلمون بودن دست مولا رو بسته بودن، نمیدونی چی کار بکنه. این اصل ماجراست، این حقیقته. امروز دست دشمن میاد از تو آستین خود ما در میاد. بفهمیم، هوشیار باشیم، مدیون اهل بیت و امام زمانمون نشیم. معاویه نامه نوشت برای امیرالمومنین در خلال جنگ صفین، قبل صفین. خب اکثریت سپاه امیرالمومنین علوی بودن، یعنی چی؟ یعنی شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول خلیفه دوم قبول داشتن. منتها میگفتن امیرالمومنین در جریان قتل عثمان نقشی نداشته، مقابل ها عثمانی بودن. معاویه نوشت ای علی به خاطر داری زبانم لال، تو را همچون معاویه نمیگه زبانم لال، من دارم میگم، دلم هم نمیاد بگم اما چون تاریخ نقل کرده مجبورم. علی به خاطر داری تو را همچون شتران شیخین برای بیعت میکشاندند و میبردند با تناب بسته بودند؟ چرا اینا نوشت که حضرت علی برگرده توهین بکنه به کی؟ شیخین. بعد معاویه اینو سند کنه، داکیومنت کنه، ببره به سپاه امیرالمومنین نشون بده، بگه ببینید علی چی میگه، سپاه حضرت علی ریزش کن. امیرالمومنین اینجا سکوت میکنه. حضرت میفرماد خواستی خار کنی اما ستودی، این که کسی مظلوم واقع شود عیبی بر اون نیست. بعد حضرت میفرماد نه اصلا به تو چه؟ تو کی هستی که بخوای بیایی مثلا این سوالاتو بپرسی؟ اکی تو آتی صحابه شدی؟ حضرت بازی بگید. امروز اینطور نیستش که اونا فوش بدن که ما هم فوش بدیم؟ ها؟ یه فوشی داره میده معاویه که تو چی؟ کسایی که تو این بازی شرکت میکنن شیعه معاویه، شیعه علی نیستن. شیعیان علی کیس و زرنگن، شیشتونگن. به وقت حرب و محاربه هیچ کی نمیتونه جلوشون رو بگیره، به وقت مصلحت اندیشی و حکمت آروم میشینن. یه سوال دارم، این داعش حمله کرد، کدوم مراجع وایستادن جلو داعش؟ همونایی که قبلش صحبت از چی میکردن؟ سوریه و عراق اینا با فتوا و فرمان رهبری اینا وایستادن، یعنی سر جاشون نشوندن. نیروی قدس مأمور شد جلو اینا رو بگیره. چه آیت الله سیستانی که میگفت لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران ما اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت. وقتش که میرسه محاربه است میگه اینا سنی نیستن، فتوای جهاد میده. میبینید؟ و جالب اون کسایی که داد بیداد میکردن، فوش میدادن، الان سوراخ موش دارن اینجا رو میکنن. جالب نیستین؟ سوراخ موش دارن اینجا رو میکنن، همشون این ورون ورن. تو که قمد اینجا میزد تو کله، خب برزد کله داعشیه دیگه، الان دم دستته، ثواب هم داره، بودو میخواد بیا سمت حرمای اهل بیت، برو دیگه. چه نمیدونی دور حرم از زینب دفاع کنی؟ چرا این بچه پاسداران دارن شهید میشن؟ برو دیگه، برو قمد دستت بگیر. یه چیزی بگم سختمه، اینا هر حرمی وارد شدن مگه به قبر مطهر جسارت نکردن؟ میفهمی ناموس اگه غیرت داشته باشه چیاد بمیره؟ اینا میخواد دست برسن به حرم از زینب، خب نشستی سر جات، خب بسم الله دیگه، تو که دیگه فوش میدی تو وایبر، تو پشت شبکه ماورد نشستی فوش میدی، برو همین الان میگی یا لیتنا کن نامعکم، پاشو برو. چرا یا لیتنا؟ پاشو برو دیگه. اینا بازیه. همین جمله. بگذارید ناقوس جنگ نواخته شد. همین جمله. بگذارید ناقوس جنگ نواخته شود، شهید چمران. مرد از نامرد شناخته می شود. تعجیل در فرج قطب عالم می کن. حضرت صاحب از زمان صلوات علیه.